سفیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه 23 جوزا 1405. حدوداً 30 دقیقه با شما عزیزان هستیم. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodarimashhad. خب دوستان، امروز هم در حدود 30 دقیقه‌ای که با شما هستیم پیرامون رخدادهای گوناگون در این برنامه صحبت خواهد شد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. اظهارات وزیر خارجه ایران در مورد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا. و تکذیب بازداشت زنان در هرات. وزیر امور خارجه ایران در مورد مذاکرات فعلی میان ایران و آمریکا گفت یکی از مأموریت‌های اصلی ما دنبال کردن مذاکراتی بود که پیروزی مردم ایران را تثبیت کند که این روند اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک شده و نتیجه آن یک یادداشت تفاهم 14 ماده ای است که جزئیات آن تا نهایی شدن آن اعلام نخواهد شد. سید عباس عراقچی در برنامه گفتگوی ویژه شبکه خبر ایران افزود تا کنون نسخه های مختلفی از این یادداشت بررسی و جزئیات آن بارها و بارها در جلسات شورای عالی امنیت ملی ایران و دیگر نهادهای تصمیم گیر کشور مطرح شده است. این مذاکرات دو مرحله پیش بینی شده که مرحله نخست امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا و مرحله دوم آغاز مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی است.
کلیاتش در رسانه ها بحث شده، جزئیاتش رو هم ما در فرصت دیگری خواهم گفت، ولی نکته که باید عرض بکنم این هست: در این مذاکرات که منجر به خاتمه جنگ خواهد شد دو مرحله پیش بینی شده. مرحله اول یک یادداشت تفاهمی هست که بین ایران و آمریکا امضا میشه، بعد مذاکرات برای مرحله دوم شروع میشه و بعد در مرحله دوم ما یک توافق نهایی خواهیم داشت. موضوع بحث هسته‌ای رو ما موکول کردیم به برنامه، به توافق نهایی، به دلایل مختلفی که واقعا در شرایط حاضر امکان بحثش نبود، خواسته هایی که اونها داشتن به هیچ وجه قابل پذیرش نبود، لذا ما موضوعات دیگری که امکان توافق در مورد اونها وجود داشت رو آوردیم در مرحله اول. موضوع هسته‌ای رو موکول کردیم به مرحله دوم که خب مرحله سخت‌تری هست و 60 روز مذاکره براش پیش بینی شده. در مرحله دوم یا توافق نهایی بحث هسته‌ای در کنار بحث رفع تحریم‌های ایران و یکی دو تا موضوع دیگه که حالا سر فرصت خواهم گفت بررسی خواهد شد و توافق نهایی صورت خواهد گرفت. در توافق فعلی که اسمش هست یادداشت تفاهم و معروف هست به یادداشت تفاهم اسلام آباد، یا اسم یادداشت تفاهم اسلام آباد روش گذاشته شده، خاتمه جنگ اعلام میشه در همه جبهه ها از جمله لبنان. من این رو بارها گفتم، ما هیچ وقت در این جنگ لبنان رو فراموش نکردیم، چرا که لبنان و حزب الله لبنان به هر حال در این جنگ در کنار مردم ایران جنگیدند و هرگز ما اونها رو تنها نخواهیم گذاشت. در آتش بسی هم که اعلام شد، آتش بس در همه جبهه‌ها بود از جمله لبنان. حالا بگذاریم که رژیم صهیونیستی بارها نقض کرد که جوابش رو حزب الله داد، هر جمله که لازم بود ما جواب دادیم و خود این جواب ما هم به نظر من یک دستاورد راهبردی دیگر بود که ما برای اولین بار شروع کننده تهاجم ما بودیم در بر علیه برای مجازات رژیمی که از تعهدات خودش به هر حال سرپیچیده بود و این در عرصه جهانی به عنوان یک پیروزی راهبردی برای ایران ثبت شد که ایران نشون داد که شوخی نداره و اگه لازم باشه از جنگ نه تنها نمیترسه بلکه هر جا که لازم باشه اون رو به کار میگیره. بنابراین جنگ در همه جبهه‌ها خاتمه پیدا خواهد کرد، از جمله در لبنان، و تعهدی داده خواهد شد که دیگه آغازگر جنگی نباشند و از تهدید یا استفاده از زور استفاده نشه. همینطور دو طرف به حاکمیت همدیگه احترام خواهد داشت و من فکر میکنم که این برای اولین بار هست که بعد از 47 سال آمریکا صراحتاً به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران احترام میگذاره و این رو بیان میکنه و مکتوب میکنه و از ما هم درخواست میکنه که ما هم متقابلاً حاکمیت آمریکا احترام بگذاریم. تعهد میکنه که در امور داخلی ایران دخالت نکنه و از ما هم میخواد که تعهد بدیم در امور داخلی اون دخالت نکنیم. یعنی از موضع کاملاً برابر و فکر میکنم این از مهمترین بندهای این توافق هست که احترام به جمهوری اسلامی ایران، احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران گذاشته میشه و فکر میکنم که خیلی ها به هر حال معنی این رو کاملا میفهمند که به طور کامل از صحنه خارج خواهند شد، خارج نشینانی که امیدهایی رو بسته باشند. خب بحث تنگه هرمز با جزئیاتش هست، رفع محاصره دریایی هست، بحث دور بعدی مذاکره که شامل چه موضوعاتی خواهد بود، بحث هسته ایران، بحث رفع تحریم ها، موضوع بازسازی در قالب یک طرح بازسازی و توسعه اقتصادی اینجا مطرح شده که سازوکارهاش در طول مذاکرات بعدی به اصطلاح توافق خواهد شد و حالا مسائل دیگری که رخ خواهد داد، بحث پولهای مسدود شده ایران که یک سازوکاری براش مشخص شده. اینها مواردی هست که در یادداشت تفاهم هست و در مرحله اول در مورد اونها توافق صورت میگیره.
وزیر خارجه ایران در این گفتگو تاکید کرد اداره تنگه هرمز با گذشته متفاوت خواهد بود. حاکمیت ایران همواره برقرار بوده و اکنون نیز برقرار است و در آینده نیز حفظ خواهد شد، اما مدیریت عبور و مرور و ارائه خدمات دیگر مانند گذشته نخواهد بود. عراقچی در ادامه تاکید کرد که در زمان مناسب جزئیات یادداشت تفاهم در دسترس همگان قرار خواهد گرفت و متن‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف به عنوان یادداشت تفاهم ایران آمریکا گمانه‌زنی رسانه‌ای است و هنوز هیچ متنی منتشر نشده است.
الان وارد جزئیات شدن یک فضای رسانه‌ای ملتهبی رو ایجاد می‌کنه که در این فضا رسیدن به یک یعنی امضای توافق می‌تونه با مشکلاتی مواجه بشه. در طی یک دو روز گذشته یا به خصوص امروز مشاهده کردید متون مختلفی از طرف رسانه‌های مختلف، سایت‌های مختلف ارائه میشه، هر کی مدعیه که این به اصطلاح متنی هست
که شما تو توییتتون هم همین رو گفتید، بعد ترامپ هم همون رو ریتوییت کرد.
چون این مشکل اون طرف هم وجود داره، یعنی اون طرف هم متون مختلفی داره ارائه میشه، ادعاهای مختلفی داره مطرح میشه و در منطقه هم همینطور هست و لذا هم آمریکایی‌ها من دیدم این رو گفتن، هم ما این طرف گفتیم که فعلا هیچ یک از این متون اعتباری نداره و گمان زنی هایی که در رسانه ها داره صورت میگیره ما در موقعیتی نیستیم که هیچ کدوم رو تایید بکنیم و توصیه میکنم که واقعا اجازه بدن آرامش بر فضای روانی کشور حاکم باشه تا ما بتونیم به بهترین توافقی که ممکن هست برسیم. این که میگم بهترین توافقی که ممکن هست از این جهت هست که وقتی که به سمت توافق میریم، توافق یک امر دو طرف است، مذاکره یک امر دو طرف است. وقتی ما به توافق میرسیم که هر دو طرف سطحی از رضایت رو داشته باشن، لزوما این همیشه 50-50 نیست، ولی بالاخره دو طرف باید به نقطه رضایت رسیده باشن تا به تفاهم به اصطلاح رضایت بدن. هیچ توافقی، هیچ موافقتنامه‌ای نیست که یک طرف 100 رو برده باشه و طرف مقابل 0. این دیگه به نظر می که امر بدیهی در امر دیپلماسی است. وقتی شما راه مذاکره و گفتگو رو انتخاب میکنید، یعنی در حقیقت رضایت میدی به یک بده بسته.
وزیر امور خارجه ایران درباره زمان و مکان و نیز تشریفات امضای یادداشت تفاهم یا تفاهم‌نامه نیز گفت به محض اینکه آخرین مراحل مذاکرات انجام شود این توافق امضا و اعلام می شود که امضای آن در مرحله اول دیجیتالی خواهد بود. امروز ما بیش از هر وقتی به توافق نزدیکیم، یعنی ممکن است در یکی دو روز آینده اتفاق بیفتد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با بیان اینکه در شرایط فعلی امکان مذاکره درباره بحث هسته‌ای نبود اظهار کرد موضوع هسته‌ای و بحث رفع تحریم‌های ایران را به مرحله دوم موکول کردیم که 60 روز مذاکره برای آن پیش بینی شده است. وزیر خارجه ایران اضافه کرد از نظر ما در موضوع تعیین تکلیف مواد هسته‌ای غنی شده سطح بالا تنها شیوه رقیق سازی آنها در داخل ایران است.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
امروز 23 جوزا، نخستین سالگرد جنگ 12 روزه است که در آن رژیم اسرائیل با چراغ سبز آمریکا و پس از نقش‌آفرینی چند کشور اروپایی در نشست شورای حکام در روز 22 جوزا و تصویب اولین قطعنامه ضد ایرانی پس از 10 سال، حملاتش به ایران را آغاز کرد. امروز سالگرد آغاز جنگی است که نه فقط به عنوان نقطه عطفی در معادلات امنیتی غرب آسیا، بلکه به مبنای برای تغییر موازنه قدرت در منطقه و پایان یافتن توهم دشمنان درباره اثرگذاری جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. جنگ بانوان پدیده‌ای همراه با ویرانی، کشتار و جنایت طبیعتاً در هیچ مکتب اخلاقی و انسانی قابل ستایش نیست. اما دفاع مشروع ملت‌ها از تمامیت ارضی و امنیت سرزمین خود معنای متفاوت به جنگ می‌بخشد و جنگ تحمیلی 12 روزه هم از همین جنس بود. با میانجیگری قطر و آمریکا، سرانجام دو طرف در سوم سرطان 1404 به آتش بس رضایت دادند. با این حال جنگ 12 روزه نشان داد جمهوری اسلامی ایران با وجود فشارهای خارجی همچنان قدرت بازدارندگی خود را حفظ کرده و رژیم صهیونیستی در برابر اراده ملت ایران و جبهه مقاومت آسیب پذیر است. بعد از جنگ 12 روزه، جنگ دوم در 9 حوت سال گذشته و این بار از همان ابتدا با همکاری مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران براه افتاد و 40 روز به طول انجامید که در این جنگ این ایران بود که سرانجام بعد از مقاومت سرسختانه خود دشمن را به پای میز مذاکره کشاند. اما پیرامون این موضوع با توجه به اهمیت آن، نخست تحلیلی بشنویم از عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در رابطه با اینکه در یک سال گذشته در عرصه میدان و دیپلماسی چه اتفاقاتی افتاد. با هم بشنویم صحبت‌های آقای عراقچی را.
در طول یک سال دو جنگ بسیار سنگین رو پشت سر گذاشتیم. یک واقعیت هست، یک جنگ 12 روزه، و بعد به نظر من اونها فکر کردن که شاید تجهیزاتشون رو به اندازه کافی آماده نکرده بودن، شاید فکر میکردن که نقطه قوت ما که انسجام اجتماعی هست رو باید اول هدف قرار میدادن. یک تمهیداتی رو پیچیدن و خودشون رو آماده کردن برای یک جنگ بزرگتر، و در این فاصله ما اون وقایع 18 دی و اینها رو داشتیم و بعد با جنگ 40 روزه مواجه شدیم که تصور میکردن که این بار دیگه میتونن کار رو به خیال واهی خودشون به اصطلاح تمام بکنن. ولی با یک مقاومت بسیار جانانه و سرسختانه از سوی ایران، نیروهای مسلح ایران و مردم ایران مواجه شدن. این کلمه سرسخت رو که استفاده میکنم، همین یکی دو روز پیش یکی از مقامات غربی گفته بود که ما باورمون نبود که مردم ایران یا ایران انقدر سرسخت باشه و سرسختانه مقاومت بکنه. خب این سرسختی، این مقاومت که در طول 40 روز جنگ و بعد از اون در زمان آتش بس تا الان صورت گرفته، در وهله اول مدیون نیروهای مسلح ماست که جانفشانی کردن. به اندازه کافی گفته شده واقعا همه ما تک تک همه ما مدیون تک تک نیروهای مسلحمون هستیم، تک تک شهدای نیروهای مسلحمون هستیم که جان فشانی کردن واقعا از فرماندهانشون تا سربازانشون، اونهایی که پشت لانچرها بودن، اونهایی که توی قایق‌ها بودن، اونهایی که توی مراکز مختلف بودن و مقاومت کردن، ایستادگی کردن تا به شهادت رسیدن ولی کشور رو نجات دادن. و همینطور ما مدیون مردمی هستیم که در این مدت یک لحظه تنها نگذاشتند نیروهای مسلح رو و مسئولین رو و کل کشور رو. هر شب در خیابان‌ها بودن، هر روز در صحنه‌ها بودن، در مقابل کمبودها، در مقابل سختی‌ها مقاومت کردند، پایداری کردند، شکیبایی کردند و حضور در صحنه که به درستی حرف از تعبیر شده به برانگیختگی و مبعوث یه نوعی به اسد، خب این رو ما شاهد بودیم. در کنارش رسانه‌های ما، صدا و سیما واقعا نقش موثری ایفا کرد، رسانه‌های ما، و از همه اینها کوچکتر دیپلماسی ما، عرض می‌کنم دیپلمات‌های ما که در این مدت تلاش کردند که اولا صدای بر حق مردم ایران باشند در عرصه جهانی از طریق ملاقات‌ها و مصاحبه‌ها و توییت‌ها و که همه شما شاهد بودید که چه کاری انجام شد، و دفاع بکنه از منافع مردم ایران و در این حال یار و همراه نیروهای مسلح باشند در اقداماتی که انجام میشه، در مقاومتی که صورت میگیره. بحث میدان و دیپلماسی همیشه یک بحث بسیار جدی مطرح بوده. واقعا هیچ دوگانگی بین اینها وجود نداره. بعضیا میگن وحدت اینها، من میگم اصلا وحدت هم نه، یگانگی بین این دو باید باشه. این دوتا در یک راستا حرکت میکنن، در یک هدف حرکت میکنن، هر یک از درون سنگری متفاوت. حالا این رو هم بگم، من همیشه معتقد بودم که یک ضلع سومی هم داره که اون رسانه است، یعنی میدان، دیپلماسی و رسانه در با هم حرکت میکنه. این بار یک ضلع چهارمی هم اضافه شد، خیابان، که حالا خیابان تجلی حضور مردمی هست و این چهار رکن با هم دیگه حرکت کردن. دیپلماسی وظیفش پشتیبانی میدان هست و وظیفش تثبیت دستاوردهای میدانی هست. همه نیروهای اقداماتی که نیروهای مسلح میکنن، دستاوردهایی که دارن، پیشرفتهایی که انجام میدن از طریق دیپلماسی تثبیت میشه و مشروعیت پیدا میکنه و مشروعیت داره، منظورم مشروعیت بین‌المللی، در عرصه بین‌المللی مطرح میشه و جا میفته و تبدیل میشه به حقوق مردم ایران. ما در این جنگ 40 روزه فکر میکنم که دوستان ما، فرماندهان ما در نیروهای مسلح هم شهادت خواهند داد. این نزدیکی و ارتباط مستقیم و مستمری که بین وزارت امور خارجه و نیروهای مسلح وجود داشته، بین بنده و فرماندهان، بین همکارانم و هم به همین ترتیب در همه حوزه ها، و ما همراه با اونها حرکت کردیم. وظیفه دیپلماسی تثبیت دستاوردهای میدانی هست و این کاری هست که در مذاکرات و در قالب توافقاتی که نتیجه مذاکرات هست صورت میگیره. مذاکره و مذاکره کننده متکی به قدرت‌های میدانی هست. به هیچ وجه هیچ مذاکره کننده ای نیست که بتونه بدون یک قدرت میدانی به دستاوردی برسه. بله، مهارت‌های دیپلمات‌ها ممکنه که یک درصد این رو بالا پایین بکنه، ولی این در حقیقت قدرت میدان هست که در عرصه دیپلماسی تثبیت، ظهور و بروز پیدا می‌کنه و تثبیت میشه. و این عیناً همون کاری هست که ما در طول این ماه‌ها انجام دادیم، به خصوص وقتی که میاد توی بحث مربوط به توافقی که بتونه جنگ رو خاتمه بده، چون به هر حال خاتمه این جنگ باید در اثر یک توافقی باشه. بهترین زمانی که برای خاتمه جنگ وجود داره وقتی هست که شما دست بالاتر رو داری و دست برتر رو داری و پیروز میدان هستی. و ما نه که بخوام شعار بدم، واقعا پیروز این میدان هستی. واقعا جمهوری اسلامی ایران در این عرصه سنگین پیروز از کار داره اومده. مردم ایران پیروز شدن. این نه شعار نه غلوه. من به عنوان وزیر امور خارجه دارم این عرض رو میکنم، به عنوان کسی که هر روز با وزرای خارجه مختلف، با مقامات سیاسی یا دیدار تلفنی دارم یا حضوری هست، یا یعنی صحبت تلفنی دارم یا دیدار حضوری دارم، و از اونها میشنوم که کسی ایران رو اینگونه نشناخته بود. ایران، این جملاتی میگم، جملاتی هست که اینن شنیدم، ایران قوی تر از این جنگ بیرون آمد. تصور ایران ضعیف به طور کامل در هم شکست. شما شگفتی آفریدید. باز عرضم، اینا شعار نیست، اینا جملاتی هست که عیناً شنیدم از مقامات خارجی. میتونم اسم ببرم، اینجا صحیح نیست ولی میتونم اسم ببرم. با یکی از مقامات وقتی حالا چند کلمه من گفتم که چگونه ما مقاومت کردیم و بعد رفتم سر موضوعات دیگه، گفتش که شما خیلی کم گفتی از قهرمانی که مردم ایران کردن. یعنی الان دنیا ایران رو و مردم ایران رو به عنوان یک قهرمان داره نگاه میکنه، به عنوان شگفتی. شوخی هم نداره، 40 روز در مقابل بزرگترین ابرقدرت ظاهری دنیا ما ایستادگی کردیم، در کنار یک به اصطلاح ارتش دیگری که در کنارش میجنگید، هر دو مسلح به سلاح‌های هسته‌ای، هر دو مجهز به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها، و مقاومت کردن و ایستادگی کردن و اونها رو از دسترسی به اهدافشون ناکام گذاشتن یک پیروزی بزرگه. ما پیروزی راهبردی به دست آوردیم و خب طبیعی هستش که وقتی پیروز شما پیروز میدان هستی به لحاظ راهبردی، وقتی هست که جنگ تموم بشه بر اساس یک توافقی یا بر اساس یک تفاهمی که این پیروزی شما رو تثبیت بکنه. بنابراین ما به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی خودمون دنبال این مذاکراتی که منجر بشه به تثبیت پیروزی مردم ایران بودیم، همواره راهگشایی کردیم، مسیرها رو باز کردیم. مسئولیت مذاکره به برادر بزرگوارم جناب دکتر قالیباف سپرده شد در توسط مجموعه نظام و وزارت امور خارجه هم در خدمت ایشون، نهادهای دیگری هم که باید کمک بکنن در خدمت ایشون، و ما یک حرکتی رو شروع کردیم که الان دیگه داره به آخر خودش نزدیک میشه.
خب، تحلیلی بود از وزیر خارجه ایران آقای سید عباس حراقچی پیرامون آنچه از 23 خرداد 1404 اتفاق داد افتاد تا به امروز. اما با توجه به تبعات و پیامدهای مهمی که جنگ 12 روزه به دنبال داشت، تحلیلی هم بشنویم از محمد داوود افشار، آگاه امور سیاسی.
دشمنی ایران اسلامی با رژیم غاصب، کودک‌کش و متجاوز صهیونیستی قدمتی به عمر قدمت انقلاب اسلامی دارد. ایران اسلامی با توجه به اون نگاه تمدنی و آخرالزمانی و نگاه که به مبتنی بر دفاع از مظلومان و مستضعفان در جهان بود، از ابتدا با رژیم نجات پرست و آپارتایدی صهیونیستی سر و ناسازگاری داشت. این خصومت و دشمنی بین جریان حق و باطل در بعد از انقلاب اسلامی تا سال گذشته به اشکال مختلف ادامه داشت. منتهای مراتب سال گذشته این تقابل به یک تقابل رو در رو در جنگ 12 روزه بدل شد و ما شاهد از این بودیم که با تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی، این تقابل وجهه رسمی رو در رو و بی پیشینه‌ای به خودش گرفت. جریان باطل و رژیم صهیونیستی با همکاری مستقیم آمریکای جنایتکار تصورشانی بود که در جنگ 12 روزه میتونن، یعنی در آغاز از اون میتونن نظام اسلامی رو ساقط بسازن، اما پایمردی، دلاوری و سلحشوری ملت ایران، رهبری بیبدیل امام شهید و نظامیان ایران معادله را تغییر دادن و ما امروز شاهد هستیم که بعد از نزدیک به سپری شدن از یک سال از آغاز اون جنگ، معادلات در منطقه کاملا تغییر کرده و دست برتر ایران در معادلات نظامی در منطقه مشاهده میشه. واقعیتی است که آمریکایی‌ها در هیچ جای دنیا پای میز مذاکره با هیچ کشوری نرفتن و به تفاهمی به این معنا دست پیدا نکردن، مگر اینکه در نقطه ضعف قرار بگیرن. آمریکایی‌ها در شرایطی که دست برتر داشته باشن هیچ وقت پای یک مصالحه و مذاکره نمی‌آیند. در جنگ اخیر خب بعد از اینکه تمام توان و قدرت نظامی خودش را بسیج کرد و در میدان آورد و نتوانست اون نتیجه دلخواه خودش کمایی بکنه، برعکس پایگاه های از او ویران شدن و تلفات سنگین دادن، قیمت انرژی رشد تصاعدی پیدا کرد و در یک باطلاقی ترامپ با آمریکایی ها گیر افتادن، مجبور به تن دادن به یک مصالحه شدن. البته شاید ما شاهد یک تفاهم اولیه در مذاکرات باشیم، اما برداشت شخصی من این هست که تقابل ایران با جهال کفر، ایران اسلامی با مستکبرین عالم دست به سرکردگی آمریکای جنایتکار، یک مقوله ای نیست که با تفاهمات و مذاکرات اینا به نتیجه برسه. شاید تفاهمات و مذاکرات یک فرصت تنفس برای دو طرف بده، اما این فرصت تنفس دقیقا برای آماده شدن به یک جنگ دیگر، به یک تقابل دیگر هست که ممکنه حالا دیر یا زود، چند ماه بعد، یک سال، دو سال بعد، بار دیگه تکرار بشه و نهایتاً جز با بیرون رفتن نیروهای آمریکایی‌ها از منطقه و کوتاه شدن دستشون از منطقه، این به نقطه پایانی نخواهد رسید.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. تحلیلی بود از محمد داوود افشار، آگاه مسائل سیاسی. اما چنانچه در جریان هستید، رویدادهای اخیر منطقه جبرائیل هرات واکنش های گسترده مردمی و رسانه‌ای را به دنبال داشت. اما اکنون والی هرات تمامی گزارش ها درباره بازداشت گسترده زنان و بدرفتاری با آنان را رد کرده. مولوی اسلام جان گفته که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی شایعات است و تصاویر هم جعلی است و ساخته شده با هوش مصنوعی است.
هیچ مشکلی پیش نیامده، جوانان حالا از او زیرکتر شدن که کسی بخواد آنها را فریب بده. این تصاویری که در رسانه‌های جمعی پخش میشه، همه تصاویر جعلی توسط هوش مصنوعی که AI میگن یا چی اصطلاحات است توسط پخش میشه. ما 100% اشاعات را تکذیب میکنم، اینها دروغ است. ما یک تیمی از خواهرانی با تجربه که در بخش نظامی هم تجربه دارند و در مسائل دستگیری هم تجربه دارند، با یک موتر بسیار محفوظ که به خاطر رعایت مواضع شرعی با تیم خواهران، یکی از خواهران محرم او باست، یعنی یک موتروان یا محافظ محرم یکی از خواهران است، این تیم در کنار محتسبین میروند. اگر جای کسی را دیدند که من بازم از ملت ایران تشکر میکنم، اصلا ما جایی را ندیدیم که کسی خلاف موازین شرعی زن بگرده، او زن توسط خواهران به نحو محفوظ در یک جای حفظ میشه.
مولوی اسلام جار والی هرات همچنین تاکید کرده هیچ زنی در هیچ مکانی محبوس نشده و گزارش ها در این زمینه حقیقت ندارد.
هیچ دختر ما، هیچ خواهر ما در هیچ محبسی به هیچ عنوان محبوس نیست. تعداد کمی از دختران توسط خواهران تنبیه شدند، توسط خود پدرانشان تنبیه شدند و به خانه های خود به عزت برگشتند. هیچ نوع بی احترامی را من به عنوان فرزند هرات به هیچ دختر و خواهر خود تحمل کرده نمیتوانم و هیچ واقع نشده.
والی هرات همچنین مدعی شد فقط شمار اندکی از زنان که به گفته او مشکل روانی داشتن از سطح شهر جمع آوری شدند.
مجبور شدیم که بعضی کسانی که مریضی روانی و شرعی داره اونا رو هدایت بدیم که از سطح شهر جمع شوند و دیگه دختران ما بسیار به عزت و احترام در چادر نماز با حجاب کامل اسلامی به بازار به خاطر تداوی، به خاطر مریضی، به خاطر دیگه ضرورت‌هایی که دارن بیایند.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.